أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بس در وجود ذهنی بود و اشکالات وجود ذهنی رو ذکر کردند و وجود ذهنی رو در مقام جواب بود. حالا مثلا یکی از اشکالاتی که مهم بود این که این صورت ذهنیت از یه طرف چون علم است و علم از مقوله کیفه و از اعراضه و از اون طرف شما میگید که هرچی رو انسان تصور کرد او ذاتیاتش محفوظه، پس من اگر انسان را تعقل کردم، انسان چون جوهره، پس اون وقت این صورت علمیه ذاتیاتش که جوهریت باید محفوظ باشه. بنابراین این صورت انسانی که من تو ذهن آوردم لازم میاد هم کیف باشه، به مقوله کیف و از اعراض باشه، هم از اون طرف لازم میاد جوهر باشه. این عمده اشکالات اینا بود دیگه. حالا یه اشکال دیگه بود که اینی که در ذهن چون موجود خاصیه و عارض ذهن منه، پس این جزئیه، بلکه هر چیزی که وجود پیدا میکنه وجود جزئیست دیگه. و از اون طرف انسانی که تو ذهن میاد کلیست بر مسئله کثیری صادقه، پس یک چیز هم جزئیه هم کلیه، وجود هم جزئیه هم کل. میشه اصلا شما حالا این شخص میگه آخر کار جواب آخر این است که ما میگم بگم از ازبیخ منکر میشیم که یه چیزی ورا ذهن انسان باشه و عارض ذهن انسان. اصلا این که انسان در ذهنش میاره، حالا چه به احساس باشه، چه به تخیل باشه، چه به تعقل باشه، اصلا این به نفس انسان متحده. سنخ اعراض نیست. شما مثلا میبینی گچ سفیده، گچ یه جوهریه، آیه رضاته، سفیدی عارضش شده، پس اینجا عارض و معروضی تو کار هست. دو چو چیزه، سفیدی عارض گچ است، زائد بر وجود اونه. دو وجوده، یه وجود جوهر داره، یه وجود عرب. البته یه نحوه اتحادی دارن در جا حمل میکنید، میگیم گچ ابیض است، گچ سفید است، همین که حمل میکنیم یه نحوه اتحاد رو میرسونه، اما اتحاد کامل نیست، بلکه سفیدی عارض گچ است، اون وجود جوهر است گچ، این وجود عرض. اما در باب این اینجور نیست که علم صور علمیه در ذهن نسبت به ذهن عارض ذهنی که زائد بر ذهن نفس ما باشه. اصلا عاقل و معقول هم متحدن وجود هم این است که میگه وحدتها معاقل معقول هم، یعنی یه جواب هایی که داده میشه این است که وحدت صور ذهنی هم که معقولات باشه، با عاقل که ذهن انسان باشه، معقوله یعنی هم گفته شده. پس بنابراین یه اشکال وارد اینو گفتیم یکیه، خب هم ذهنه، این یه چیز جدایی نیست از ذهن انسان، عارض و معروض نیست، از سنخ عارض و معروض نیست، مثل گچ و سفیدی نیست که دو وجود باشه منتها یکی عارض دیگری، اصلا متحد است، وحدت ها یعنی متحد بودن این صور ذهنیه مع عاقل، با او عاقل که ذهن شما باشه مقوله گفته شده. این خلاصه یه جواب. و اما حالا شرع این معنا دیگه ما چند تا مقدمه ناچاریم که ذکر بکنیم. یه مقدمه این که ای عقل چه میگه اینجا از باب مثاله. ما جلوتر عرض کردیم نفس انسان با اینکه واحد است دارای مراتبه، شما هر کدوم اون نفس دون روح نفس اینا که میگی قلب، اینا اسامی مختلف است به لحاظ مراتب نفس. نفس انسان با اینکه واحده دارای مراتبه، یه مرتبه شامخ داره نفس انسان که او ادراک کلیات میکنه، تعبیر میکنم تعقل، شما کلی انسان رو تعقل میکنی، مثلا فکر میکنی کلیات رو به هم زمینه میکنی ازش نتیجه میگیری. این مرتبه عالی و شامخ نفس انسان که مرحله تعقل انسان میشه. یه مرحله، مرحله متوسط داره نفس که اون مرتبه تخیلات، به عبارت اخرى احساسات باطنی. شما همطور که اینجا نشسته این بدون که چشمت ببینه یا از گوشت بشنوی، یه کوه طلا الان تصور میکنی یا یه کوه یخ تصور میکنی، این تخیل جزئیه دیگه. یه کوه طلا الان گنبد حضرت معصومه رو سمت ذهنه میاری، حالا گنبد حضرت معصومه دیدیم به نوتت، اما کوه طلا که ندیدیم. کوه طلا رو الان تخیل میکنی، این به ادراک باطنی، به احساس باطنی رسید. یه مرحله متوسطه روح انسان. یه مرحله نازلتر از اون داریم، مرحله حواس ظاهره که مدرکات مقدمه خارجی لازم داره. حواس ظاهرهش رو میدونیم که پنج تا قوی باصره و سامعه و ذائقه و شامه و لامسه، این پنج تا. اینجا اگر بخواییم ما ادراک بکنیم، بایستی که مثلا قوه باصره بایستی که این کتاب جلوی چشم ما قرار بگیره، بعد عکس این کتاب بیفته در اون نقطه زردی که مثلا حالا در هر چشم، و بعد بخصیده او سلسله اعصاب نرونها منتقل بشه به یه نقطه مغزی که هر یک از اینا اگه فاسد باشد شما میبینی، این سلسله اعصاب خراب باشد، اگر چشمت مثلا خدا نکرده کور باشد، یا اگه اون نقطه مغزی که مربوط به دیدن است او خللی داشته باشد شما میبینی، اون وقت بعد اون که این کتاب با این مقدمات مقابل چشم قرار گرفت و منتقل شد به اون نقطه مغزی، اون وقت نفس انسان را اعتقاد آلون نیستی که ولی در اون نقطه مغزی یه حالتی هم پیدا بشه، اما همون دیدن شما نیست. نفس انسان با اون برخوردی که با اون نقطه مغزی داره، در سوق نفس، در عالم نفس یه صورتی مماثل این صورت خارجی در سوق نفس ایجاد میکنه که اون کتاب رو وقت شما میبینی. پس اون وقت محسوس به ذات، یعنی اونی که ذاتاً برای نفس محسوسه، همون صورتیست که خودش ساخته، و این خارج کتاب خارجی محسوسه به الحرزه، یعنی این به واسطه ای او اینو میبینیم محسوسه به ذات. اون وقت پس نفس یه مرتبه حس هم داره، مرتبه که مرتبه حواس ظاهره باشه در انسان، این نازلتر از مرتبه احساسات باطنی و تخیلات. آدم کور این داره نداره، آدمی که گوی نشوشه ایسای ظاهری نداره. پس بالاخره پس مرتبه سوم نفس که پایین تره، مرتبه حواس ظاهره است، احساسات. اینا هم وقت میشه ادراکات، ادراکات حسی. پس مدرکات ما سه قسم مدرکات داریم: مدرکات معقوله که کلیات باشه، مدرکات متخیله که جزئیاتی باشه که بدون حواس ظاهره ادراک میکنیم، مدرکات محسوسه که واسه حواس ظاهره ادراک کردیم. اون وقت مرتبه پایین‌تر یا نفس داره که مرتبه طبع بهش میگم، مرتبه طبیعه که این مشغول کار خودشه. مثلا این که قلب انسان حرکت میکنه، خون انسان در جریانه، آدم خوابیده است و عضلات غذاش هضم میشه، اون کبدش کار میکنه، اعضا کار میکنن و هضم غذا میشه، اینا یه مرتبه یه نفسه. در ازا مرده اینا ریه نداره، همون نفس مجرده یه مرتبه پایین پایین تر داره که از ادراکات پایین تره، بهش میگن مرتبه طبع مرتبه تحریکات تحرکات باطنی، هضم غذا و حرکت قلب و حرکت خون در رگا و نمیدونم چه، اینا مرتبه طبع. پس بنابراین نفس با اینکه یه موجود واحده اما مراتب داره. این حاجی در جای خود این که النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس با این که وحدته فی وحدتها یعنی با این که واحده همه این قواست، یعنی اینا مراتب نفس. این یه مقدمه که مراتب نفس بود. اما حالا در عرفان مراتب دیگر هم برای نفس گفتن، سر و خفی و اخفاق و اونا یه حال ما اونا کار نداریم. اونی که ما حالا با علم باش کار داریم اینجا، این پس نفس داره مراتبه. مقدمه اینجا هم که خیلی مختصر است، این که معلوم یه معلومه به ذات داریم، یه معلومه به لحظ. معلومه به ذات یه چیزیست که در خارج شما میکنیم، معلومه به لازم که پیزه نما گفتیم. این هم یه مقدمه مختصر. یه مقدمه مختصر این که دیگه علم دو قسم داریم، یه علم حضوری داریم یه علم حصولی. اصلا به طور کلی علم سنخ حضوره، حاضر بودن چیزی پیش چیزی، منتها این حضور اینجوری که احاطه بهش داشته باشه و این در ماده فرض میشه. یعنی ماده هیچ وقت ادراک نداره، ماده اصلا ذاتش غیبته، این ورش او ورشو میبیند، او ورش این ورشو میبیند، همش غیب و بعضها هم بعض. ماده به ما انها ماده علم نداره، او علمی که حالا ما صحبت داریم، حالا اون که یه چیزی دیگه در جای خودم دنیا نهبه علم همه موجودات داره اون به جای خودش، اما این که ما داریم این علمی که حالا ما میخواییم بگیم ماده داره. اما مجرد است که این برش اشیاء منکشف میشه، مثل نفس انسان که مجرده، مثل خدا که فوق همه مجرداته، مثل عالم عقول. اون وقت این علم پس حضوره. یه وقت است که یه چیزی معلوم خودش حاضر عند العالمه، اینو بهش میگن علم حضوری. مثل این که خودت علم به خودت داری، نفس انسان خودش پیش خودش حاضره، به اصطلاح خود آگاهی. به خود آگاهی این خود نفسش خود نفس حاضر، قوای نفسم و همینطور سوری که در نفس میاد، این دارم نفس انسان علم حضوری بهش داره. شما به قوه شامه خودت احاطه داری، علم داری، یعنی توجه داری که قوه شامه داری. این تقریبا از علم ذات به ذات در حقیقت، بلکه ذات نفس مراتب داره، بالاخره خودش پیش خودش حاضره، قواش مراتبش پیش خودش حاضره. شما علم داری به قوه شامت، علم داری به قوه ذات، علم داری به مدرکات قوات. اونی که تعقل میکنی، صورت که تعقل میکنی تو ذهنت، او پیشت حاضره. علم داری به اون علم حضوری، بلکه علم حضوره، اونا حاضر پیش شما. و همینطور چیزی که حس میکنی، اون محسوس به ذات پیش ذهنت حاضره، به اون علم حضوری داری. به متخیل که تخیل کرده علم حضوری داری. این همه علم حضوریه. مثلا خداوند تبارک و تعالی به خودش علم حضوری داره دیگه، خب خودش پیش خودش حاضره، توجه اون زمین خودش پیش خودش توجه، مثل خودمون خود آگاه خود از خدا. یه علم حصولی داری. علم حصولی اصطلاحا اونیست که خود معلوم پیش عالم حاضر نیست، صورتش پیش عالم حاضره، مثل همه این چیزایی که در خارجه نسبت به ما، این چیزایی که در خارجه چون ما خالقش نیستیم، اینا حاضر پیش ذهن ما نیستن، اینا صورت ازشون میافته در مغز ما، حالا یا به واسطه قوه باصره یا واسطه قوه شامه یا واسطه قوه سامه، صورت ازش در نفس ما میافته. اون وقت اونی که صورت که در نفس ماست ما اون علم حضوری بهش داریم، اینی که در خارج است علم حصولی بهش داریم. این کتاب خارجی رو من علم حصولی بهش دارم، یعنی چه علم حصولی دارم؟ یعنی خودش نمیفته در مقابل ذهن من حاضر نیست، بلکه صورتش پیش ذهن من حاضره. پس اگر معلوم خودش حاضر بشه پیش عالم بهش میگن علم حضوری، اگه صورتش حاضر بشه بهش میگن علم حصولی. به همه خارجیات ما علم حصولی داریم، اما ذات باری تعالی به خودش علم حضوری داره، به همه نظام وجود هم علم حضوری داره. چرا؟ برای که همه نظام وجود از عقل اول برسه تا او پای معلول حق تعالی است و نسبتش به حق تعالی مثل صور ذهنیه که ما در ذهن خودمون خلق میکنیم. اون صور ذهنیه که ما در ذهن ما خلق میکنیم این یه صورتی نمیخواد، خودش پیش آزهن آزره، نه صورتش. عالم چون مخلوق حق تعالی است خدا بهش علم حضوری داره. میگه خدا علم حصولی نداره، یعنی سوال نازد نیست در دولار جا. این اینا مخلوق خود داره، معلول حق تعالی است و ذاتش به شراشر وجودشون پیش ذات حق تعالی حاضره، خدا بهش علم حضوری داره. پس علایانه نهار داریم، اینا ما تقصیر بکنیم، بگم یه علم حضوری داریم یه علم حصولی. علم جنبی تاکید میکنیم که یک قاطع نشد با هم. علم حضوری معلوم پیش خود عالم حاضره، خودی معلوم پیش عالم حاضره، اما در علم حصولی صورتش حاضره. این هم یه مقدم. یه مقدمه دیگر این که در باب خودش اجاد میاد، باب قوه و فعلی در فلسفه داره. عالم طبیعت عالم قوه و فعله، مجردات مثل عقول و اینا اینجور نیست، اونا هرچه دارن بالفعل دارن. اما عالم طبیعت چون عالم تدرجه، عالم حرکته، وقت بنابراین در این عالم قوه و فعل هست. یعنی یه ماده قوه و استعداده، یه ماده استعداد چیزی رو داره بعد به حرکت به اون چیز میرسه. مثلا نطفه، این نطفه باید که خودش موجوده بالفعله، اما قوه انسان شدن رو داره. یا نطفه مثلا فرضی شطور، قوه شطور شدن رو داره. وقت این قوه بعد به فعلیت میرسه. اینجا اونی که حامل قوه، حامل استعداد، بهش میگن ماده، بهش میگن حیولا. این حیولا یه لغت اجنبی ظاهرا لاتینی باشه، چون فلسفه ما نبض ما یونانی ها. اون ماده ای که حامل قوه است اون رو بهش میگن حیولا. و بعد فعل اونی که به فعلیت رسیده و این از خواص عالم حرکته. یعنی به حرکت جوهری نطفه باید مراحل رو طی کند، علقه بشه، مضغه بشه، چی بشه، تا یه روز بشه انسان کامل. اون وقت پس حیولا یعنی ماده اشیا. اون وقت حیولا که هم اسم ماده باشه مراتبی داره، یه حیولای اولا میگن یه حیولای ثانیه. این همه چیزه که در جای خودش مفصل میاد، اما ما برای که مسئله اینجا روشن باشه اینا رو ما اشاره میکنیم. حیولای اولا قوهی که هیچ فعلیت به خود نگرفته فرض میکنیم، خارجیت نداره، فرضیه، که حتی صورت جسمیت به خود نگرفته. شما جسم که میبینید صورت جسمیه عبارت از از امتداد طولی و عرضی و عمقی. امتداد در سه قسم است. امتداد یا یه طرفه اسمش میگن خط، یا دو طرفه اسمش میگن سر، یا سه طرفه میگن جسم. وقت جسم جسم طبیعی داره و جسم تعدیمی. حالا جسم طبیعی که دارای طول و عرض و عمقه در حقیقت اتصال داره، این همچیز عرض کردن که میگن یه قوه هست که این قوه این اتصال رو پذیرفته. اگر ما اومدیم این جسم رو دو تا تکش کردیم، اینجا اتصال به هم خورد شد انفصال. این بازم معذره میگم این همونه، حالا که زور میگم این همون هندونست دو تا تاش کرده، این همانی باقیه. این همانی وقتیست که یک امر محفوظی بین دوتا باشه. اگر یک جای هندو تا هندونه نمره از موجود بشه، ما نمیتونیم بگیم این دو تا هندو این همون هندونه. پس اینجا میگیم این همونه، معلوم میشه یه حیولا یه ماده بوده که این هم قابل وصل بوده هم قابل فصل، جلوته صورت اتصالی داشته یه هندونه بوده، حالا صورت انفصالی به خود گرفته دو تا هندونه شده. اونی که قبول میکنه فصل و اصل را و صورت جسمی رو به خودش میگیره اونه که حیولا اولا، ماده اولا، حدی گفته حیولای اولا اینه که حتی صورت جسمی هم به خود نگرفته، یعنی لا به شرط از جسمیه حیولای اولاست که بعد وقت صورت جسمیه رو به خودش میگیره. یه وقت هم دو تا جسم میشه جدا میشه، یه وقت وزن رو به خودش میگیره یه وقت وزن. اون وقت بعد جسم که شد حالا این حیولای اولا با صورت جسمیه به هم متحد شد، حالا که متحد جسم شد این جسم قابلیت این داره که نمو داشته باشد، مثلا وقت این پس خود جسم میشه حیولای ثانیه نسبت به نمو. باز نامی قابلیت داره بشه حیوان، اون نامی وقت میشه در حقیقت حیولای ثالثه نسبت به فعلیت حیوان. باز حیوان میشه بشه انسان، اون میشه حیولای رابعه نسبت به صورت انسانیه. اما اینا رو همه بکنه حیولای ثانیه، حیولا یعنی قوه، یه وقت قوت و قواست که اونی که فرض کردیم هیچ فعلیت به خود نگرفته که وقت اولین فعلیت یه به خودش میگیره فعلیت صورت جسمیه است. یه حیولای ثانیه دیم اینا که بعد یه فعلیت های بعد رو به خود میگن، اینا نمیگن همه اینجا حیولای ثانیه، ثانیه یعنی غیر نولا ثالثه و رابعه و خامسه، دیگه اینا همه حیولای ثانیه هست. بالاخره حیولا یعنی مادهی که استعداد قبول فعلیت داره، قوه داره، حامل قوه، اینا که حیولا فعلا عبادته اون صورت هایی که به خود میگیره. اصلا یه انسان که میبینی ما حیولای اولا داریم که صورت جسمیه رو به خود گرفته، بعد اون صورت جسمیه ما نامی شده صورت نمو رو به خود گرفته، بعد نامی شده حیوان، بچه توشی که مادرش اول حیات داره اما همین انسان نی، او حیوانه، یعنی بعد از اون که حس پیدا میکنه اول که نباته، بچه تا چهار ماه نباته، مثل درخت میمونه نمو از چهار ماه به بعد وقت میشه حیوان، سلام سطح پیدا میکنه، بعد حواس دیگر پیدا میکنه، اولین حس هم که در انسان پیدا میشه همون سلام سطح به چه قبض و بحث پیدا میکنه، چه کم مادر اما هنون مثلا جن، بعدش اون وقت یه حواس دیگر پیدا میکنه میشه حیوان، تا یه وقتی که بتونه ادراک کلیات بکنه میشه انسان. این بچه توش جا ولی انسان نی، همه حیوانه منطقه بعد انسان میشه. بنابراین به حرکت و تدرج این قوه ها به فعلیت میرسه. پس این و این از لوازم عالم ماده است، عالم ماده. پس موجودات مادی یا حیولان یا صورت به وجه را یا حامل قوه است یا این فعلیته. این هم یه مقدمه. اون وقت اینجا یه بحث دیگه در فلسفه حالا هست که آیا ترکیب حیولا و صورت اتحادی یا انزمامی؟ مرکب و دو قسم داریم، یه ترکیب ترکیب انزمامی داریم که دو جزء به هم منظم میشه، مثلا فرضی سکنجبین درست میکنیم، سرکه با شکر با انجبین، اینا به هم منظم هست، اتحاد واقعی نیست، ولی یه نحوه اتحادی عرفی داره. اما در کنار یا مثلا خونه شده خونه مرکب است از اتاق و توالت و حال و باغچه و این مرکب است، اما ترکیب اتحادی نیست، انزمانیه، یعنی اجزا به هم چسبیدن. یه ترکیب اتحادی داره که واقعا دو تا چیز بعد یکی بشه، مثل همین جایی که یه جسم بعد از آنی که میشه نامی نمو به نام کنه پیدا کردن، اون فعلیت نمو واجد متحدن، این دیگه منظم نید و موجود نیست، یا همینی که ما نفس انسان گفتیم دارای مراتبه، واقعا ولو گاهی تعبیر میکنن میگن انسان نفس حیوانی داره، نفس نباتی داره، نفس انسانی داره، اینا رو میگیم. اما اینا برای تعلیمه، و الا ما هر یکدون سه تا آدمیم، سه تاییم، چهار تاییم، چهار تا وجودیم. من یه نفس فرض کنید عاقلا دارم، این جداست نفس انسانی، یه نفس حیوانی هم جدا دارم، یه نفس نباتی هم جدا دارم، یه قوه طبع هم جدا دارم. نه، این واقعش یه حقیقت متعده، منطقه دارای مراتب، یعنی دارای کارهای مختلفه که این کارها از نظر مرتبه با هم تفاوت دارن. پس ترکیب یه ترکیب اتحادیسی انزمانی. حالا بحثش که آیا حیولا و صورت، حیولا دیال برش معلوم شد، یعنی اونی که حامل قوه هاست، آیا حیولا و صورت ترکیبش اتحادی یا انزمانی؟ این بحث مفصل در جای خودش. حق مطلب اینست که من از کنم خود دقت کنید، هر قوه بعد از اونی که به فعلیت میرسه این اتحادیه، یعنی در حقیقت اصلا قوه بودن دیگه تو کار نیست. مثلا فرض میگیرید که این نطفه قوه اینو دارد، استعداد اینو میشه علاقه. حالا که شد علاقه که یه نطفه نیست که، او قوهی که در این بود که او قوه حامل استعداد بود و مستعد بود که بشد علاقه، حالا که شد علاقه او قوه به فعلیت رسید، اصلا متحد شد با فعلیت، اینجا حالا دوتا نیست. اما علقه در کنار صورت علقه ای یه قوه مزغ شدن رو داره. این قوه با صورت، یعنی قوه مزغ شدن، یعنی قوه انسانیت، قوه انسانیتی که در نطفه هست یا در علقه هست نسبت به صورت نطفه تشکیل ترکیب انزمانی است. ولی ما یکی میبینیم اما منظمه. پس هر قوه ای بعد ما ساره بلفه متحد میشه با اون فعلیت، بلکه اصلا این قوه بودن بیرون میره، یکی میشه حال اون قوه شو فعلیت. بنابراین حیولا نسبت به صورتی که به خود گرفت این شد اتحاد، اما حیولای صورت بعد با صورت فعلی به هم منظمه. یعنی نطفه در این حالی که بالفعل صورت نطفه است و حیولای نطفه ای متحد شده با صورت نطفه ای، اما همین نطفه یه حیولای انسانیت درش هست، او حیولای انسانیت منظم نسبت به صورت نطفه ای. خب پس این بحثی که داشتن که آیا حیولا با صورت ترکیبش ترکیب اتحادی است یا ترکیب انزمامی، با اون مفصلش خلاصش اینست که من عرض کردم، نتیجه اینجور میگیریم حیولا نسبت به صورتی که به خود گرفت، حالا یعنی حیولا و قوه اومد شد فعلیت، نسبت با این متحد میشه، مثلا اصلا دیگه قوه اینی، و نسبت حیولای صورت لاحقه با این صورت فعلی با هم منظمه. این هم یه بحث که خلاصه بحث این که آیا حیولا و صورت با هم ترکیبشون ترکیب اتحادی یا انزمانی. اینا مقدماتی که ما اینجا لازم بود حاضر. یه مقدمه دیگه هم بگم که اون وقت یه تموم میشه مقدماتمون. این که ما در عوارضی که اعراض اضافه است، اضافه عبارت است از چیز متکرر، مثلا مثل میگیم عاقلیت و معقولیت، عالمیت و معلومیت، عبوت و نبوت. اضافه امر متکرری است که تعقل احده ما توقف به تعقل دیگری داره، عالم در مقابل معلوم دیگر، معلوم بدون عالم نمیشه، عالم بدون معلوم نمیشه. عبوت و بنووت، یه وقت مثلا عبوت بدون بنووت نمیشه، بنووت بدون عبوت. میگن اینو اضافه عبارت نسبت متکرره که لا یعقل تصور احده ما بدون تصور دیگر، این که مقوله اضافه. حالا در اضافه یه قاعده کلی دارن، میگن المتضاعفان متکافئان قوتن و فعلن. دو تا چیزی که با هم اضافه دارن هم ترازن با هم کفی همه از نظر قوه و فعلیه. یعنی اگر چنانچه یک کسی گفت این بیل فعل عبه، پس بیل فعل باید علم داشته باشه. اگر گفت این بیل قوه عبه، یعنی بعد از این عب میشه، پس ابنش هم بیل قوه. اینیم که بگون این بیل فعل عبه، اما پدره، اما پسری نداره، پس این بیل قوه. این نمیشه. اگر گفتیم عالم بیل فعل، یعنی هم حالا عالمه، پس معلومه بیل فعل بخواه. اگر گفتیم عاقل بیل فعل، معقول بیل فعل بخواه. پس متضاعفان، یعنی دو صفتی که با هم اینا تضایف دارن، سه یه نسبت مکرره، متکافئان، یعنی هم کفل همن، جفتن، با همن، قوتن و فعلن. یعنی اگر یکن او قوه است، اینم بالقوه است، اگر او بالفعله، اینم بالفعله. اینم یه مقدمه. حالا این مقدمه که تموم شد، حالا برگم سر مطلب. فرفوریوس نامی که از فلاسفه یونان بوده است، یه کتابی نوشته در اتحاد عاقل و معقول. میگن اول کسی که قائل شده به این که عاقل و معقول با هم متحدن، که وقت اشکالی مسئله وجود ذهنی دیگه صفرش رو جمع کنیم اگه اینجور باشه دیگه. این که ببینیم این صورت ذهنی یا جوهر عرض، هم جوهر هم عرض، این صفر جمع میشه دیگه. برای که این فرضی بود که یه چیزی غیر از نفس انسان وجود داشته باشه، از سنخ اعراض باشه، مثل گچ و سفیدی باشه، دو تا باشه، اون وقت نظام میشد که خود جوهر و نهر از این کیفش سمن. اما اگر چنانچه گفتیم نه، صورت ذهنیه با ذهن متحده، این یه وقت صفره برچیده میشه دیگه. ایشون یه کتابی نوشته بوده، شیخ الرئیس میگه ایشون یه کتابی نوشته است در باب اتحاد عاقل و معقول، بعد هو میکنه دو میگه حک بون کلو همش دریوریه، قبول نداشته شیخ الرئیس. بعد وقت میگه یکی از معاشرینش هم، از اونه که هم معاشرینش هم، یه کتاب در رد اونه ایشته. بعد دوباره این فرفوریوس رد او شخص کرده که اینا که هم باز دریوری است. خلاصه میگه بالاخره ایشون قائل کتابی نوشته بود از فرفوریوس به نام اتحاد عاقل و معقول، و این مسئله اتحاد عاقل و معقول مطرح بوده تا زمان صدرالمتعلهین. دیگه صدرالمتعلهین در اصفهان خیلی آبش کرده، هم در اصفهان و هم کتاب مشاعر و کتابای دیگهش، بحث اتحاد عاقل و معقول در حقیقت کتاب ها را دبه این نوشتن. اینجا فرفوریوس که اتحاد عاقل و معقول گفته، اینجا اولا توجه کنید عاقل و معقول با هم، توی که من مقدمه ذکر کردم، این که میگون عاقل و معقول با هم متحده، این مراد چیه؟ ما گفتیم معلوم، یه معلوم بلعرز داریم، یه معلوم بلزار. ما در حقیقت سه تو چیز داریم. من تعقل کردم کلی انسان، یه انسان هم در خارج داریم. پس ما اینجا سه تو چیز داریم، یکی انسان خارجی داریم، یکی انسانی که دو ذهنم تصور کردم، یکی هم منی که عاقل انسان هم تعقل انسان کردم. این سه تو چیز، هر کدوم اینا وجود ماهیت هم داره، از اینجا شیش تو چیز. حالا این که اتحاد عاقل و معقول میگه، یعنی مثلا من ای تعقل کردم حمار را، اون وقت من با حمار متحد میشم، با حمار خارجی، اینو که نمیخواد بگه که. پس معلوم به حرز، یعنی خارج، نه ماهیتش نه وجودش، هیچ کدوم نمیخوام بیا با نفس من متحده، این ازد خارج، معلوم به العرض، اینا نمیخواد بگه باد. میان معلوم به ذات، که من تعقل حمار کردم، سوال حمار میگم برای که خیلی مطلب رو جامعه چه، تعقل حمار که کردم، خب این حماری که معقول منه باز وجودش ماهیت داره، یعنی میخواد یه ماهیت این حمار با من یکیه، اینم که قطعا نمیخواد بگه. پس لابد وجود صورت معقوله رو میگه، صورت معقوله به انسان، وقت باز با من متحده، یعنی با ماهیت من، اینم نمیخواد بگه، با وجود نفس من میخواد بگه. دیگه مسئله ماهیت و وجود هم گرد روته خونده بلدید دیگه. پس بنابراین از این شش دو فرض که داریم، ببینید وجود خارجی حمار و ماهیتش، وجود ذهنی حمار و ماهیتش، یکم خود من با ماهیت من، این شش دو چیز. اونیش که میخواست اتحاد بگه وجود نفس منو، یعنی وجود عاقلو با وجود معقوله به ذات خواستش بگه یکیه، یعنی این صورت حماری که من تعقل کردم وجودش با وجود نفس من یکیه. حتمی میخواد بگه ماهیت من با ماهیت اون یکیه یا با وجود خارجی یکیه. از این احتمالات اونیش که محط نظرش بوده وجود عاقل با وجود معقول به ذات. خب حالا وقت این معقول هم که بگید از ما به مثاله، برای که ما گفتیم ادراکات سه قسمه، ادراک عقلی داریم که مال کلیات باشه، ادراک تخیلی داریم مثل کوه طلا تصور، ادراک حسی داریم. این اتحاد که میخواد بگه کلون به حسده میخواد بگه، یعنی نفس انسان در مرتبه تعقل وجود نفس با او معقول به ذات یکیه، یعنی او معقول به ذات متحد است با نفس ما در او مرتبه تعقل، و در متخیل کوه طلا که فرض میکنم تخیل میکنم، وجود کوه طلا در نفس من با نفس من در مرتبه تخیل متحد است، نه با نفس من در مرتبه تعقل. مرتبه فرض درست کردیم. و همینطور این کتاب خارجی که من میبینم بعد صورتش میاد تو ذهن من، اون محسوسی که من تد خودم در نفس خود سوق خودم میابم با قوه حاسه من متحده، نه با قوه عاقله من یا قوه متخیله من. پس بنابراین اتحاد عاقل و معقول که میگن از باب مثاله، در حقیقت اتحاد عاقل و معقول، اتحاد متخیل و متخیل، اتحاد حاس و محسوس، اینم اتحاد وجودشون. اینا همه تا اینجا مسلم این مرادش این بود. حالا اون وقت ما یه چیزی در مقدمات، یه مقدمه من یادم رفت بهش بکنم، و اون که میگن که عقل چهار مرتبه داره، اینم او آخرا فلسفه ذهن کرد. عقل یه عقل حیولانی داریم، یه عقل بلملکه داریم، یه عقل بلفل داریم، یه عقل مصطفی. حالا این لفظاش قلمبه است اما خیلی واضح است معناش. یه بچه حالا با اولاق هیچ فرق نمی‌کنه، با حیوانات هیچ فرق نمی‌کنه، اما بچه قوه تعقل نداره، بعد قوه تعقل داره در آینده ولی اولاق نداره، یعنی اولاق هیچ وقت عاقل نمیشه. اما یک بچه با همین کوچولوجی استعداد اینو داره که یه روزی بشه آیت الله و تعقل کلیات بود. او بچه در او اول عقلی که داره بیشتر عقل حیولانی، یعنی فقط قوه محض، قوه تعقل، یه قوه بعید فعلیه، این بشه عقل حیولانی، یعنی عقلی که در مطلب حیولاست که اندهو استعداد فقط همون تعقل داره، در مقابل اولاق که همچه استعداد نداره. بعد بچه وقتی که اومد به دنیا و یه ضروریات رو یاد گرفت، یه بدیهیاتی رو یاد گرفت که بعد میشه به وسیله این بدیهیات یه مسائلی رو استنباط بکنه، حالیش کنیم، مثلا که آقا جون تو به این موجودات نگاه کن، پس یه خالقی داره و مثلا فرض خدا رو میشناسد. مثلا وقتی که به حدی رسید که ضروریات رو درک کرد و استعداد اینو داره که به واسطه این ضروریات یه مسائل نظری رو با فکر بفهمه، این مرتبه بهش میگم عقل بلملکه، یه از حیولانی یخت بالاتر اومده، برای که او حتی ضروریات هم نمیدونه چه شیری، اما این ضروریات رو ادراک کرده و مقدمه این که کلیات رو تعقل کنه پیدا کرده، این عقل بلملکه است. بلملکه بهش میگن برای که یه مرتبه به وجود اومده است، از او بچه یخت بهتر دلوتر اومده. بعدش که این بچه اومد درس خوند و از این ضروریات یه مسائل نظری رو درک کرد و خداشناس شد، مسائل علمی رو یاد گرفت و ادراک کلیات رو اینا کرد و بالفعل یه چیزاشو شد آیت الله. مثلا در فقه این نظریاتی بلده، در هندسه مهندس شد، دکتر شد که یه کلیات رو ادراک کرده و فهمیده. اما به همین رو این مهندسه، یعنی معنی استعداد این رو داره که مسائل هندسی رو حل کنه، او آیت الله مسائل فقهی رو حل کنه. این مرتبه بهش میگن عقل بالفعل، یعنی بالفعل تعقل کرده، نظریات و ضروریات به دست آورد. اما این در عین حال مستفاد هنونی، یعنی اون وقتی که یه آیت الله خوابیده است یا مشغول غذا خوردنه است، مشغول استنباطی، اما هیچ مسائل فقهی در مقابل ذهنش نی، برای که الان مشغول غذا خوردنه، هیچ نه مسئله تعارض نیگه اونه مسئله جنن. این در مثلا یه عقل بالفعل رو داره، یعنی به این معنی قوه و ملکه ذاتی رو داره. یا یه مهندس الان مشغول غذا خوردنه، دنبال این که حالا میخواد بیاد یه طرحی برای ساخته اون بده که نیست که. اما وقتی که اومد او رو به فعلیتی فعلیتشون الان یه مهندس داره این ساختمون رو طرح میکنه، داره رو نقشش حساب میکنه، یا یه آیت الله مسئله فقهی رو الان مستحضر است و داره بررسی میکنه، این رو میگن عقل مستفاد. اصطلاحا عقل مستفاد آن این رو میگن ازباب که از طرف عقل فعال استفاده شده یا از طرف خدا استفاده شده. بالاخره این حیولایی که اول بود دیگه به فعلیتی فعلیت رسید، پس چهار مرحله شد. اول عقل حیولانی بود که بچه شیری داشت، فقط استعداد محصول. بله. بعدش رسید به بچه که ضروریات رو میدونست اما نظریات رو بلد نبود، یه عقل الملکه بود. بعدش رسید به اونی که نظریات هم یاد گرفت و متخصص شده در یه رشته، یا مهندس است یا آیت الله یا پروفسور، در آخره این عقل بالفعله. بعدش وقتی که مسئله رو به فعل حال داره توجه داره، مسئله فقیه داره حل میکنه یا مهندس داره خونه رو طرح برش میده، مثلا ساختمون رو برش طرح میده، این میگن عقل مستفاد، یعنی استفاده از عقل فعال یا از طرف افتالا. حالا عقل مستفاد هم دو جوره. یه وقتش تمام مسائل الان بالفعل پیش ذهنش حاضره، این ماها نمیتونی، خداوند لا یشغل هوشن و نمشن، همه چیزا حاضر شد. ممکنه اولیاء خداوند یه وقت بعدشون به حدی برسن که اون وقت به همه چی توجه داشته باشن، که لایش قلعه هوش انو نشن باشن، حالا ممکنه جنوب یه بعدی. این عقل مستفاد جامعه در حقیقت، یه وقتش نه مثل من شما یه مسئله را الان بشنازی، اینم عقل مستفاد متراضی به یه مسئله. اون وقت اگر بخواید عملات به چارگانه عقل و ذهن بکنید، تعبیر اینجوری میکنن، میگن که یا اینه به فعلیت است یا به قوه. فعلیتش هم عقل مستفاده که الان مسئله پیش ذهن تازه، به قوهش یعنی به استعداد. استعداد سه مرحله داره، استعداد محض که مالی بچه کوچولو، استعداد متوسط اونی که ضروریات و بلد بود و هنوز نظریات رو کسب نکرده، استعدادی که به فعلیت خیلی نزدیکه اونیش که الان مجتهد است و تمام مسائل در سوق ذهنش هست، منتها الان مشغول غذا خوردن است، الان بالفعل مشغول کار نیست. سه مرحله استعداد یا مرتبه فعلیت من، اینا هم چهار مرحله برای عقل. حالا بعد از اونی که این مقدمات همه تموم شد، حالا میخوایم مسئله اتحاد عاقل و معقول رو بگیم. گفتیم هم اتحاد عاقل و معقول که این شخص میگه نمیخواد بگید ماهیت این را ذکر کردیم، میخواد بگید اون وجود عاقل با وجود معقول به ذات یکیه، یا وجود قوه متخیل با اون متخیل یکیه متحده، یا وجود مرتبه حاصل با وجود محسوس به ذات یکیه، وجودا رو میخواد بگه. خب حالا این میگه که دلیلی که آوردن برای فرفوریوس چند تا دلیل است. اینجا ببینید که ما از این عبارت های خود وحدتها، یعنی وحدت صورت معقوله به ذات. خب پس معقوله به عرض کار نداریم، ما که در خارج سو معقوله به ذات یعنی صورت ذهنیه، وحدتش معقوله با عاقل، یعنی با او عاقل این معقوله مقوله یعنی گفته شده، این مقوله یعنی گفته و معتقد، قول یعنی اعتقادم یا مقولتون و معتقدتون لفرفوریوس الذي هو من اعاظم المشاعی. همین که گفت لابد پرپریوس یه همچه چیزی بوده، یه عربا میان لاتینی ها یونانه بوده، پرپریوس مثلا یه همچه چیزی بوده، اینا مثلا جالینوس، جالین و جالینوسش کردن مثلا، یا یعنی پوتورات و بغراتش کردن مثلا، اینا لابد پرپریوس یه همچه چیزی بوده که یه کتابی نوشته سر اتحاد عقل و معقول از کردن و بعد در زمان خودش یک گیرد بشکنده، بعد او خودش جواب داده، شیخ خودش هم گفت کتاب حکم و کلو از چنم دریو هریه میگه، حالا قبول نداشته. حالا من عاده نشون. خب حالا دلیل برای ایشو چی چیه؟ والمعتمد فی اثبات مطلبه ما نقل عن اسکندر. ببینید اسکندر گفته اسکندر افریدوسی، این اسکندر نه اسکندر پادشاهه که معاصر ارسطو هم میگن بوده، یه اسکندر افریدوسیه که یکی از فلاسفه یونان باز بوده، حالا یا بعضی هم دمشق در دمشق زندگی میکرده شایی حالا. بالاخره این اسکندر افریدوسی این گفته در باب هیولا و صورت، ما نگفتیم آیا هیولا و صورت با هم ترکیبشون اتحادیه یا انزمانی، او گفته اتحادیه، که من گفتم کجا اتحادیه، اونجایی که قوه به فعلیت میرسه، این قوه با فعلیتش حال متحد شد، اینجا نطفه وقتی که میاد انسان میشه اینجا نطفه نیست که، اون قوهی که درش بود اومد شد انسان، با انسانیت متحد شد. گفته همینطور که در باب هیولا و صورت ما میگیم هیولا بعد از اونی که به فعلیت رسید متحد میشه، نفس انسان هم اینجوره، نفس انسان اول استعداد داره، عقل هیولانی داره، عقل هیولانی همونیست که گفتیم مالی بچه، اول عقل هیولانی داره نصف بچه، این عقل هیولانی هی تکامل پیدا میکنه میاد بالا، همیشه عقل بالملکه، بعدش عقل بالفعل میشه، بعدش وقت عقل مستفاد چه شد، همون نفس استعداد داشت به اینجا برسه تا به فعلیت شد. چطور نطفه با این چیز اسمه وقتی که میاد میشه به انسان، میبینید هیولا یعنی اون ها قوهی که در این نطفه بود این حالا شد انسان، متحد شد به انسانیه. نفس بچه هم هیولای این که ادراک کلیات بکنه داشت، این هیولای عقلانی، عقل هیولانی، همچون که در عالم ماده هیولا بود اینجا هیولا ما گفتیم دیگه، عقل هیولانی، این بچه یه کوچولو که هیولای تعقل داشت، این هیولاش حالا اومد شد بالفعل تعقل، پس بنابراین قوه عاقله هم بچه او قوه عاقله شد دیگه، حامل هیولا، این هیولای عقلانی چه داشت حالا بالفعل شد این صورت معقوله، یا اون کسی استعداد احساس رو داشت به فعلیت احساسی شد او قوه حاسه متحد میشه با محسوس، پس مقایسه کرده باب تعقل را و ادراکات را به باب هیولا و صورت در مادیات خارجی، همینطور که هیولا بعد از تکامل قوه به فعلیت میرسه و قوه متحد میشه با فعلیت، اینجا عقل هیولانی وقتی که تکامل پیدا کرد او عقل مستفاد که شد به فعلیت رسید، این صورت در حقیقت صورتشه، او ماده ولی صورت شد، ماده و صورت با هم متحدن، اینش گفتست که نیشون میگه و معتمد، یعنی یه دلیلشون اینه، اونی که معتمد است در اثبات مطلب ایشون مانوق لعن اسکندر افریدوسی من باب اتحاد الماده و صورت، گفته باب اتحاد ماده و صورت، چطور ماده و صورت گفتیم آی ترکیب انزمامیست یا اتحادی، ما گفتیم اتحادیه، اینجا میگه این نمیدونه چرا این مسئونه، چرا قیاس میکنی، یه فعن نفس فی مقام العقل الهیولانی، نفس انسان بر مطبعه عقل هیولانی، یعنی همونی که قوه تعقل محصاش مثل بچه، مادت المعقولا ماده بود برای همه معقولاتی که بعد میاد و هی صورتون لر، و این معقولات این صورت که حال تعقل کردی این صورت اون میشه، و وقت در جای خودش گفته شیعیت و شیع به صورت، شیعیت هر چیزی به صورت میشه، انسان که میگه حیوان و ناطقه، انسانیت انسان به همون ناطقیتشه، حیوانون ماده ترکیبش اتحادیه، در اینجا همینطوره، نفس هم در مقام عقل هیولانی، یه ما مقدماتی که ذکر کردم دیگه بر تو مطلب روشن، اینجا نفس در مقام عقل هیولانی که اون مرتبه اول عقل بود، ماده همه معقولاتی که بعد تعقل میکنی و این معقولات صورون لصورتشه و شیعیت و شیع به صورته، پس ترکیب ترکیب اتحادیه، پس اون معقول با عاقل به ذات متحده، محسوس با حاصل ذات متحده، متخیل با متخیل متحده. این خلاصه یه دلیل. صلی الله علیه و آله و سلم.